بحثی که در این جلسه بناست مطرح بشه، یکی از بحث‌های مهم و بنیادی است که در واقع از اساسی‌ترین دلایل و مبانی شکل‌گیری حوزه‌های علمیه در عصر غیبت است و اون مسئله اجتهاد است. اجتهادی که اصل و مبنا و اساس در استخراج آموزه‌های شریعت، استنتاج شریعت، استنباط شریعت و روز آمدی شریعت هست که بنا دارد به تبیین و استخراج مسائل موجود در شریعت، در لایه‌های پنهان شریعت، در آیات و روایات بپردازد. من بنای تصریح ندارم، میخوام جهت بحث رو عرض کنم. در این بحث که در واقع آغاز مبارکی هست، این آغاز خودش انجام نباشد، پایان نباشد، به انجام برسد، منتها بعد از طی مراحل و دوره‌ای که باید طی بشود به نتیجه برسد. در حقیقت بحث اجتهاد امروز دیگه ما در جلسات این چنین دنبال مفهوم سازی از اجتهاد نیستیم، مگر اینکه مفهوم نوینی از اجتهاد صورت روز آمد بخواد ارائه بشه. حالا اگر اون به کار بردن تمام تلاش در فهم شریعت، به کار بردن تمام تلاش در اعمال شریعت، بیان شریعت، در پیاده کردن شریعت هم هست. در این راستا سرور ارجمند حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای سید منذر حکیم بحثی رو مطرح کردن، البته بحثشون در یه بحث کلانه و این بحثی که اینجا مطرح میشه یک فصل از فصول اون بحث کلانه که بحث کلان رو ما دیدیم بحث بسیار ارزنده و قابل تأملی است. در این جلسه حضرت استاد به تبیین دیدگاه خودشون در باب اجتهاد و فرایند اجتهاد و مراحلی که در بحث مطرح میکنند، بحثشون رو مطرح میکنند. دو نفر از اساتید بزرگوار حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی مرتضی نوروزی برادر عزیزمون و برادر ارجمند حضرت حجت الاسلام المسلمین رای واسطی به نقد دیدگاه و یا بیان دیدگاهشون در این زمینه میپردازند. بنابراین این رویکرد کلی بحث. اما قبلش من دو تا نکته رو معذر مبارکتون عرض بکنم، معذر مبارک آقای حکیم عرض بکنم که حوزه علمیه خراسان دارای یک ظرفیت بالا و ظرفیت عظیم در مشهد پروری است. این ظرفیت عظیم و حالا یه بخشش در حقیقت شاید تعداد هزار نفر نخبه و استعداد برتر شناسایی شده و سایر طلاب و فضلایی که در درون حوزه هستن حتما از این تعدادی که الان در دروس خارج حوزه شرکت میکنن حدود 300-350 نفرشون کسایی هستن که در شناسایی نخبگان استعداد برتر شناسایی شده. و علاوه این که مدرسه عالی فقاهت از 3 سال قبل تأسیس شد، شکل گرفت، در مدرسه عالی فقاهت کارهای ارزنده‌ای صورت گرفت. تمرکز بر اجتهاد و مجتهد پروری است که بناست از این ظرفیت عظیم انشاءالله در مدرسه فقاهت که قبلا دو سه سال هفت تأسیس شده، الان انشاءالله به شکل دیگری باید این روند به شکل دیگری و به گونه دیگری حالا ادامه پیدا بکنه. بنابراین فلسفه وجودی اون مدرسه، فلسفه وجودی این جلسه در حقیقت طی روند مجتهد پروری است. فکر کنیم طلبه ها به مرحله اجتهاد دست پیدا بکنند، اجتهادی که بتواند پاسخگو باشد، اجتهادی که بتواند به نظریه پردازی اقدام بکند، اجتهادی که فقیه بپرورد، دروس خارج سامان پیدا بکند، سامان دروس پیدا بکند و حتی بر اساس یک نقشه راه دروس خارج حوزه شکل بگیرد. در نتیجه ما در این جلسه در محضر مبارک استاد یاران قدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید منظر حکیم هستیم که طرح خودشون رو که در واقع جزی از یک طرح کلانه، فصل چهارم اون طرح کلان هست، این رو مطرح بفرمایند در حد 20 دقیقه، بعدن 10 دقیقه رو در خدمت استاد ناقد ارجمند آقای نوروزی و 10 دقیقه رو در خدمت استاد ارجمند آقای حاجی واسطی هستیم و بعد در حد 12 دقیقه در خدمت شما سروران مکرم و اساتید هستیم که دیدگاه هایی دارید بیان بفرمایید. بعد حضرت استاد اگر جوابی دارند و یا مسئله‌ای دارند در پاسخ به دیدگاه ها و نظرات، ایشون نوید 10 دقیقه باز اون رو مطرح بفرمایند. در پایان یک جمع‌بندی کوتاهی رو انشاءالله خروجی بحث رو اون برایند بحث رو یک گزارش کوتاهی در واقع جمع‌بندی کوتاهی رو بنده عرض خواهم کرد انشاءالله. خب در خدمت استاد معزز حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید منظر حکیم هستیم برای ارائه بحثشون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم جميعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، سهل الله تعالى مخرجه وجعلنا وإياكم من خير أحواله وأنصاره وقوية سلطانه. وتشكر وسباس همه عزيزان و دستندرکاران تهیه این جلسه که برای این جانب خیلی مغتنم و مایه افتخاره که بتونیم در خدمت عزیزان مطالبی که سال 78 چاپ شده این طرح پیشنهادی مقطع اجتهاد با یک سابقه دیگری که در سال 72 در مقاطع تحصیلی قبل از اجتهاد طراحی شده بود و اولین بار در سال 66 بکنم 66 در شماره ششم مجله الفکر الاسلامی در آخر مجله به عنوان یک برنامه پیشنهادی برای حوزه‌های علمیه البرنامج المقترح لحوزات العلمية بمحوريته قرآن کریم طراحی شد و اونجا چاپ شد. دو تا دیدگاه ضد هم در این نسبت به این برنامه یکی از دوستان صدیق ما و عزیز ما و حتی از شاگردان شهید صدر تا این چاپ شد گفت که دارین حوزه های علمی را خراب میکنین و همین برنامه فرستاده شد به دفتر رهبری آقایی که اونجا بود و این برنامه ها رو دریافت میکرد گفت که جامعه ترین پخته ترین برنامه ای که تا الان دست ما رسیده این ولی حیف قابل اجرا نیست. خدمت علامه عسکری این برنامه چون ایشون اهتمام داشت به برنامه های آموزشی و آیت الله آصفی، آیت الله حکیم، شهید سید محمد باقر حکیم که اینا همه مدرسه داشتن برنامه فرستاده شد و دیدگاه هاشون رو دریافت کردیم. در هر صورت این برنامه مقطع اجتهاد با یک برنامه قبل از اجتهاد ارتباط تنگاتنگ داره، یعنی این پیشنهاد زمانی قابل ارزیابی و قابل بحث که ما پایه های قبل از مقطع خارج را چجوری طراحی کردیم. در اون برنامه چند نکته در نظر گرفته بوده، توی اون برنامه فارسیش چاپ نشده جایی، خدمت عزیزان من تازه فرستادم، ولی عربیش چاپ شده بود که در اونجا مبانی این کار و اصول حاکم بر این کار با توجه حالا به تجربیاتی که بنده داشتم در چندین مقطع مدارس زیادی رو من مدیریت کردم، خوزستان اولین مدرسه با برنامه جدید حوزوی مدرسه امام خمینی که یکی از خروجی های آن استاد شیخ عباس کعبی حفظه الله یکی از خروجی های اون مدرسه است، مدیریت اون مدرسه با 4 سال با بنده بود و همینطور دسفول و جاهای دیگر و هم قوم مدارس مختلف دست آیت الله آصفی بود. برنامه های زیادی رو ما تست کردیم، یعنی بعد از این تجربیات به اینجا رسیدیم که اگر ما بخواهیم زمان آموزش را کم کنیم، سطح دقت را بالا ببریم و افق دید طلابمون را وسیع کنیم و بروز باشند با این ویژگی ها، ما اولا باید به جای اینکه 6 سال یا 4 طراحی شده 10 سال تا پایه 10، ما اگر زبان که مهمترین عنصر در آموزش چون متون اصلی ما عربیه و طلبه مجتهد ما باید با این منابع آشنا بشه، نمیتونه که همیشه اصلی به ترجمه بشه، نصف وقتش مول ترجمه است، چه در مقطع مقدمات چه در مقطع سطح اول سطح دوم با ترجمه میگذره. اما اگر زبان را در یک فرایند کوتاه 6 ماهه با کمک قرآن و تسلط بر قرآن، قرائت و حفظ قرآن به طور خیلی بدون اینکه فشار بهش بیاد در یه دوره 6 ماهه از مقدماتی که برای ورود به حوزه و راست آزمایی اهدافش، نیتاش و مفید بودنش برای حوزه، قابلیت‌های خودش رو کشف کنه، شناسایی کنه، به 6 ماه این دوره مقدماتی آمادهش میکنه برای ورود به درس‌های اصلی حوزه. زبان اینجا کمکش میکنه به جای 10 سال تو 5 سال تو 6 سال کل کتب موجود حتی بدون تغییر، یعنی من با تغییر کتاب خیلی موافق نیستم، یعنی خود مکاسب، خود رسائل، خود کفایه باشه، مشکل ما متون اینها نیست، مشکل ما روش فراگیری این هاست. اگر ما روش های گوناگون علمی که برای فراگیری این متون و تسلط بر این متون را ما داشته باشیم، ما در یک مدت زمان خیلی کوتاه‌تر و با دقت بالاتر و رسیدن به توان پژوهش و توان فهم و پاسخگویی در یک سطح خیلی بالاتر از وضع موجود میتونیم. نرا ما تست کردیم، موردی بعد از تست داریم پیشنهاد میکنیم. خب بعد از این دوره سطح، این دوره مثلا 3 سال اجتهاد 1، 3 سال اجتهاد 2 و 3 یا 4 سال اجتهاد 3 پیشنهاد میشه که برسه به توان نظریه شناسی و نظریه پردازی و نظام شناسی و نظام پردازی. با این مسیر باید این برنامه مقطع اجتهاد را شما نگاه کنید، وگرنه بیاییم از این برنامه را به تنهایی منای اون زیر ساختهاش را بخواهید ارزیابی کنید، از الان میگم درست نیست. اصلا ما نیستیم توی این میدون، نه تأیید میکنیم و رد میکنیم، میگیم این کار شد. برنامه های اومدن از همین وسط بودن، آقا این برنامه رو میگیریم تست میکنیم. من گفتم جواب معلوم نیست، جواب بگیریم شاید بهتر بشه از وضع موجود، ولی جواب کامل نمیگیریم، چون ما کل سیستم یعنی برنامه آموزشی با یک سیستمی که قابل دفاع باشه باید اون را ما در نظر بگیریم. پیشنهاد دادیم که آقا بیرید شما تست کنید این را. یه پیشنهاد به شورای عالی رفت، بازم اون سالهای شاید 72-79 گفتن برنامه خوبیه ولی برید خارج قم این را تست کنید، اگر خوب بود بعد بیارید در قم. خارج قم کی میخواد تست کنه؟ باید در قم تست بشه و در یک جای یک مدرسه شما با نظارت کامل بیارید تست کنید، خروجی بگیرید با برنامه موجود. آیت الله حکیم رحمت الله علیه فرمودن بیاید این برنامه رو اجرا کنیم، صبح برنامه معمول حوزه رو اجرا کنیم، بعد از ظهر این برنامه. خب مجرد برنامه ما رو نگرفتیم، چون ما میخواییم صرفه جویی کنیم در وقت، دقت بالا بریم، از پرخانی بیایم بیرون. به خوب خوندن ما میخواییم توجه کنیم، به تعبیر کلمه معروف از شهید صد استاد بزرگوارمون فرمونده بودن، یک سوال کرده بود آقا شما روزی چند ساعت کار میکنی یا درس میخونید یا درس فرمودن؟ سوال شما اشتباهه، شما میگید چگونه، نگو چقدر. بعد گفته بود پاسخ تو اینه، محمد باقر سعد مساویست با 10% مطالعه 90% فکر کردن. این روند رو ما میخواییم پیش ببریم، یعنی شهید صدرها میخواییم تربیت بشن تو این برنامه. خب حوزه که بر اساس حتی بحث خواندن تمام مکاسب، تمام رسائل، تمام کفایه، بدون این که یک سطح فوت بشه امکانش هست در زمان کمتر. اگر طلبه ما کفایه فهم شد، خیلی از جاهایی که نخونده میتونه اونها را با مطالعه و با مباحثه حتی بدون مراجعه به شرح. یعنی بنده مخالف رجوع به شروعی که متأخر از کفایه است و آمده کفایه رو شرح زده، بعد به اعتماد شرح بیاد که کفایه رو بفهمه، ذهنش آغشته میشه. آیت الله حائری حفظه الله و ان شاء الله ایشون رو داخلشون مریضم است، کاظم حائری کفایه بر امام میگفتن در نجف، گاهی دیر میآمد. طلبه های لبنانی عراقی زیادی بودن، خیلی مریدش بودن ولی ناراحت بودن از تأخیر ایشون. خب ایشون میره حالا با شرایط خاص 20 دقیقه دیرتر مثلا میامدن، عصبانی میشونن این دوستان، بعدشون هم شهید شدن. معترض بودن، ایشون میامد در 20 دقیقه درسی که دیگران در 1 ساعت با جون کندن اون درس رو درس میدادن، در 20 دقیقه اون درس ارائه میداد و قشنگ تطبیق میکرد، قابل فهم بود، ساندویچ میشد در دست طلبه.
اون قدرت استاده، خدا حفظش کنه. آیت الله مرتضوی شاهرودی مکاسب رسائل کفایه برای ما میگفتن. ایشون میفرمودن من یک ساعت مطالعه میکنم، یک ساعت فکر میکنم چجور بگم. گاهی از آخر صفحه رسائل مطلب رو شروع میکرد، میفرمون نصف نیم ساعت که تموم میشد از درس رو شروع میکرد به تطبیق با ترجمه خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، خیلی سریع. اصلا مفهوم بود، احساس میکردید آقا تو مشت شماست این رسائل. و بعضی ها اینقدر حاشیه میرن، اینقدر شعر میزنن، جمله مترزه مراجعه به شروع، آخرش دوبار باید رسائل رو بخونن. این شیوه درس خوندن خیلی مهمه، این نقش اصلی داره در فهم متون. حالا این متونمون باشه عوض بشه این هم یه بحثیه. من شخصا موافق تغییر این متون نیستم، یعنی اصلا ما با متون باید آشنا بشیم و باید زندگی کنیم، نه متون فعلی معاصر، حتی متون قدیمی تر. تسلط طلبه، یعنی کاری که شهید صد در، اگر ملاحظه کردید در کتاب المعالم الجدیده که تاریخ علم و اصول و اجتهاد رو ایشون اونجا آورده، میبینید که این استاد بر کل متون قبلی مسلطه و باید بخونه این متون قبلی. میگن وقت نداریم، ما اگر توان بهش بدیم همه اینا رو میتونه به راحت مطالعه کنه، هم توسی شناس بشه، هم محقق شناس بشه، هم کرکی شناس بشه، خیلی راحت امکان پذیره. البته لازم نیست شما کل اینها رو بیاد بخونه. در بحث برنامه تخصصی فقه خانواده که طراحی کردیم، ما برای هر دو واحد درسی چند متن اصلی و فرعی قرار دادیم که در یک باب بیاد مثلا با کرکی آشنا بشه، در یک باب بیاد با مسالک آشنا بشه، در یک باب بیاد با مثلا ریاض آشنا بشه، یعنی همه اینها رو ببینه و اون فوت و فن هر یک از این مجتهدین رو لمس کنه و در یک باب فقهی که با تمرکز روی اون کار کنه. بعد شما رو هاش کن ببینید، اگر من تضمین میکنم که این مقتدر خواهد بود. داشتیم ما یه موردی که حالا اشاره کنم به عنوان تجربه، طلبه بود، استعدادش خوب بود، خیلی کودن نبود، خیلی هم عالی عالی نبود. این یه مقدار وقتش تلف کرده بود تو برنامه های جنبی آموزش زبان، ازدواج کرده بود، گیر کرده بود بین رفتن به سربازی و گرفتار شدن تو سربازی و دور شدن از خانواده، یا باید نمره 17 به بالا میورد در مکاسب، در حالی که خودش سطحش آغاز لمعه بود، آغاز لمعه خوندن بود، اصول هم نخونده بود به اون صورت، این اصول فقه هم نخونده. ایشون رفته بود کل نوارهای لمعتین و اصول فقه و مکاسب محرم رو گرفته بود که در طی 6 ماه همه اینا رو گوش بده، بنویسه، بره امتحان بده. ما بهش پیشنهاد دادیم، گفتیم این یه راهه، حالا چقدر نتیجه میگیری نمیدونم، یعنی خسته میشیم اگر بخوای این کار را بکنی، تو 6 ماه درس 3 سال را بخوای شما خلاصه نمیتونی. یه پیشنهادی ما به شما بدیم 50-50 مثل خود اون کار ولی بدون خستگی. ما روشی بهت میدیم که شما مکاسب را، مکاسب محرمه را بدون مراجعه به شروع، فقط با مراجعه به منابع، آشنایی با منابع، بدون حق نداری هیچ شرعی بعد از مکاسب مراجعه کنیم با یک تکنیکی. ما یه مقداری از مکاسب محرمه رو باشکار کردیم، سوالایی که اومد بعضیش نخونده بود، متنی اومد که نخونده بود ولی نمره آورد، یعنی مکاسب، یعنی به قول گفتنی ها میگفت من میفهمم شیخ چی داره میگه. حالا تکنیکش توی وقتی میگم. بعد همین آقا اومد توی جشنواره یه چیزی داشتیم، همایشی داشتیم مخصوص شیخ انصاری، تو همون سالها یک بحث غنا در لمعه را در آورد، به گونه او را نوشت و تهیه کرد، آیت الله معرفت خیلی خوشش اومد ازش، نمره خوب بهش داد. این بحث غنا مکاسب را در حد یک لمعه خون ارائه داد، بدون اینکه حذف کنه چیزی از متن، فقط با تغییر، با نقطه، با ویرگول، سر سر مباحث جنبی را به حاشیه آوردن و کل محفوظ. شما می‌بینید یه نوع خون می‌تونه این غنای وسط غنای مثلا مکاسب بفهم. این چند تا تکنیک در اینجا به کار برده شد. این هم یکی از تجربیاتی که داشتیم. در همین خاطر من معتقدم که ما میتوانیم با یک برنامه ریزی بر اساس یعنی روش شناسی آموزشی، تکنیک هایی که ممکنه به این صورت بحث یک عنصر قوتی که این دانش این طلب داشت این است که عربی را یاد گرفته بود، عربی را در دوره های زبان عربی آموخته بود، خودش هم یک مؤسسه زبان مثلا را اندام عربی و انگلیسی وقتش تو اون صرف کرده بود، ولی توی درس استفاده کرده و بعد از اون آشنا شد با همه منابع مکاسب دیگه. از محققین خیلی برجسته هم مقالاتش هم هست، یه وقتی نشون میدیم به شما که آیت الله هاشمی وقتی که مقالات مقاله فقه سید مرتضی شدید تعجب کرد، خب این با این مقدمات با این مقدار کم از درس خوندن چجوری به اینجا رسیده. میرفت درس های کلمی جهرومی و شما فرق میکنی با دیگران در فهم، یعنی میرفت با مستحضر بود وارد بحث خارج میشود. خب طرح را دیگه اگه میخوام عرض کنم دیگه، من خودم از این طرح فاصله گرفتم، چند سال دیگه کاری بهش نداشتم چون اینا جاهای دیگر رفته، فقط چرچه و بردار گفتن. اولین باره که یک جایی توجه میکنن که آقا اینو میخواییم نقد کنیم، تا به همه خاطر اینجا برای من بسیار با ارزشه. خب در اینجا ما اگر بخواییم وارد این بحث بشیم توی این مقدماتی که بنده اینجا آوردم که اینا لازمه، این مقدمات برای فهم طرح و نقادی طرح به نظرم خیلی ضروریه. اهداف حالا غیر قبل از آسیب، یعنی بعد از آسیب شناسی وضع موجود که حالا همه دوستان مستنظرن در چند فصل این بحث رو ارائه دید. یکی اهداف آموزشی مقطع اجتهادی خیلی مهمه. ما دنبال چی هستیم در مقطع اجتهادی؟ دو، شیوه آموزشی مناسب در وقت اجتهاد چیه که پژوهش محور باید باشه. مسیر طبیعی و منطقی برای تحقق اجتهاد بعد از تشخیص موضوع، یعنی خود اجتهاد و مستلزمات طبیعی اجتهاد که معمولا در مثلا در اصول اجتهاد آخر اصول میخونیم، یا همینطور مثلا فرض کنیم مثل کتاب اصول عامه فقه مقارنه آیت الله محمد تقی حکیم خدا رحمتش کنه آخر آورده، در حالی که اینا بحثایی هستن که به یک معنا باید اول بیان تبیین بشن تا مشخص بشه ما بخوایم به این اجتهاد با این ویژگی ها برسیم. شرایط حاکم بر حوزه های علمیه، چقدر ما میتونیم دستکاری کنیم در کتاب های درسی، در شیوه های آموزشی، در بحث سنوات و امکاناتی که فراهم هست، این هم در نظر گرفته شده. اصول کلی شیوه آموزشی پیشنهادی رو مطرح کردیم، بعد مرحله بندی کردیم مرحله مقاطع اجتهاد را به حداقل دو مرحله الی سه مرحله. اجتهاد متعارف را در دو مرحله دیدیم، اجتهاد مطلوب که به نظریه و نظام شناسی میرسه این کمی پیچیده تره و احتیاج به تکنیک های جدیدتر چه در بحث های اصولی و چه در بحث در شیوه های رسیدن به نظریه و نظام. بعد اومدیم پیشنهاد دادیم که اگر بخواییم ما سرفصل بندی کنیم این دو مقطعی که برای اجتهاد در نظر گرفتیم اینا به چه شکل باشه. من آخریش رو میگم دیگه چون اونو مرزه مقدماتیه، فرض این که دوستان اینها رو دیده باشن. به این شکل مرحله بندی کردیم. مرحله نخست پرداختن به استنباط کلیات و اصول ابواب فقهی و قواعد عمده هر باب فقهی. ما یکی از آسیب‌هایی که داریم که اتلاف وقت طلبه که میاد برای از کفایتین و مکاسب فارغ میشه میاد خودش استاد خودش انتخاب میکنه. حالا این استاد یک سیر علمی داره، رسیده تنبیهات استصحاب، این باید تو تنبیهات استصحاب با این استاد بسوزه و بسازه، در حالی که این باید مباحث دیگری رو طی کنه، یعنی پیش نیازهای دیگری داره. لذا این وقتش طلب میشه تا استاد این دوره رو تموم کنه برسه به اون پیش نیازها. این یکی از مشکلات، در حالی که اگر برنامه ریزی بشه این طلبه باید پیش نیازهای قبل از بحث اجتهادی استنباط رو باید طی کنه. به همین خاطر پیشنهاد میشه که این وضع آزاد ورود در بحث‌های خارج بدون برنامه، فقط از استاد خوشش میاد، از بیانش یا از علمیتش یا حالا از اخلاقش خوشش میاد، این معیار انتخاب شده، در حالی که مطلب اصلی که باید الان موادی را بگذرونه که بتونه به او قدرت بده برای استنباط، اینا فراهم نیست. به همین خاطر پیشنهاد ما این است که بیاد اول در مرحله نخست کلیات و اصول ابواب فقهی را باید در مشت خودش داشته باشه، دو ممارست استنباط فروع در یک باب فقهی، اونم ابواب متفاوتن از لحاظ پیچیدگی و از لحاظ سهولت استنباط، اینا را هم میشه طبقه بندی کرد. بعد ممارست استنباط فروع در مجموعه از ابواب فقهی و سپس در تمام ابواب اگر بخواهید به اون اجتهاد غیر متجزی مطلق برسید. مرحله بعد آشنایی با نظریه پردازی و سپس پرداختن به نظریه پردازی. مرحله پنجم آشنایی با نظام سازی و پرداختن به نظام سازی. این مسیری که ما بر اساس آنچه که از اساتید بزرگوار و خصوصا شهید صدر که تقریبا اون خط اصلی این طرز فکر را از او ما گرفتیم و استفاده کردیم، اینجا سعی کردیم اعمال کنیم. این کلیات بحث، اما سرفصل‌هایی که برای هر دو مقطع آمده به این شکل، سرفصل‌های اجتهاد یک آشنایی تفصیلی و تخصصی البته متناسب با مرحله اجتهاد با تاریخچه فقه و اصول فقه که معمولا مفعوله و این خیلی اثر داره در فهم طلاب، این خودمون تست کردیم. دو حقیقت اجتهاد و مراتب و اقسام و راه‌های تحقق آن که این بحثی که آخر اصول خونده میشه جلوتر بیاد. سه آشنایی با کلیه مبانی اصولی با ارائه دلایل آن یا اهم دلایل آن. چهار آشنایی با طبقه بندی کاربردی کلیه مباحث اصولی آشنایی. پنج آشنایی با طبقه بندی کلی مباحث فقهی و قواعد فقهی عام و خاص. شش آشنایی با انواع و مراتب فقاهت و شیوه های گوناگون استنباط از عصر غیبت تا عصر حاضر همراه با کتاب شناسی تفصیلی. هفت انتخاب مبنا در دو زمینه فقط، منابع استنباط و شیوه صحیح استنباط. این در مقطع اول این دوتا آیتم رو به دست بیاره تا در مقطع دوم اجتهاد دو بپردازه به بررسی و مقایسه کلیه مبانی اصولی مورد نیاز در استنباط فقهی و انتخاب مبنا در هر مسئله اصولی. دو به کارگیری شیوه انتخاب شده برای استنباط در زمینه کلیات ابواب فقهی بدون اینکه ورود به فروع ریزی داشته باشه. سه به کارگیری شیوه استنباطی منتخب مبانی را انتخاب کرده و شیوه را انتخاب کرده برای تفقه در یک باب فقهی و استنباط احکام کلی وسائل آن باب فقهی. این اجتهاد دو. اجتهاد سه دیگه میره به یک بحث مفصل‌تر، استنباط احکام تمام مسائل قابل توجه در کلی ابواب فقهی، به سمت اجتهاد مطلق حرکت میکنه، نظریه پردازی فقهی و نظام سازی فقهی. این یه دورنمایی از کل این بحثی که پیشنهادش رو داشتیم، یه مقدارش هم تست شده و داریم نتیجه میگیریم.
حکیم من یک نکته رو عرض بکنم بعد در خدمت اساتید هستیم. یه مقداری از مسیر بحث فکر میکنم انتظار بود که خارج نشید، از مسیر بحث خارج شد چون بحث اجتهاد هست. شما بهتر بود که اصول و شرایط کلی اجتهاد منتج، اجتهادی که به پرورش مجتهد مطلق یا متجزی یا نظریه پرداز، چون شما فرمودید سه تا دیدگاه هست که اجتهاد مطلق باشه، اجتهاد تخصصی و تجزی در اجتهاد باشه و نظریه پردازی باشه. این هر کدوم یک اصولی داره، یک قواعدی داره. این اصول و قواعد رو باید یه جوری در این بحث مورد توجه قرار میگیریم. اگر اجازه بفرمایید در دو دقیقه اینو پاسخ بفرمایید که بین اجتهاد مطلق و تجزی در اجتهاد و نظریه پردازی چه نسبتی است؟ آیا نظریه پردازی جدای از این دو تا هست؟ یا در دل این، در ذیل این دو مقوله میخواد نظریه پردازی محقق بشه؟
حالا من چون خواستم بگم روش طرح این بحث و کم مکیفش اینا با این چند دقیقه ای که شما فرمید هستن عملی نیست. من سابقه و اون پشت صحنه رو دارم براتون میگم که بدونید با چه مسیری طی شده تا داره این مدرک. ببینید ما برای اجتهاد در تعریف اجتهاد یه بحثی ما داریم که حالا این مقالش هم کردیم، اجتهاد متفقه در دین چه نسبتی داره؟ این بحث خیلی مهمه و کلیدیه. خب اجتهادی که الان متعارف به کسی به استنباط بپردازه، استنباط مراتب و مراحلی داره. ما یک سطحی از اجتهاد داریم تحت عنوان استظهار. شما کل این فقه روایی، فقه منصور بر اساس استظهار شکل گرفته. تفریع در مسائل که در وجود اومد، خب شما باید از استظهار کمی جلوتر برید و از درون اصول کلی و از درون آیات و روایات اضافه بر آنچه که مصرح هست شما بتوانید تفریعات را به دست بیارید، احکام و فروع را به دست بیارید، که اینجا یک گام پیچیده تر، دقیق تر، احتیاج به اصول و قواعد فراتر و بیشتر از استظهارات داره. قواعد استظهار که مشخصه در اصول، اما این استنباط روش و شیوه استنباطه که معمولا در اصول بحث نمیشه. یعنی که از مشکلاتمون این است که ما قواعد اصول رو میخونیم اما روش استنباط رو نمیخونیم. اگر بخونیم به طور موجبه جزئیه، تو عام و خاص، تو مطلق و مقید، تو تعادل تراجیح، ما به شیوه استنباط جزنگرانه میپردازیم. خب این سطح از اجتهاد، همین اصول فقهی که خوندیم به زمینه روش استنباط اگر در کنار او اضافه بشه میتونه مثمر ثمر باشه، حالا اجتهاد متجزی یا حتی اجتهاد مطلقی که الان متعارفه. اما اگر بخواییم ما به تعبیر شیصد به نظریه فقهی، که نظریه فقهی یک مرکب پیچیده از چند مجهوله، یعنی شما بید از دل نصوص و متون اهم از آنچه که مصرحه و از آنچه که در فروع اومده و در تفریعات شما بید نظریه به دست بیارید. نظریه معنای این که شما به یک چیزی و چرایی در یک موضوع ملکیت یا اگر اقتصادیه یا در یک موضوع فرسوان خانواده یا در یک موضوع اجتماعی، نظریه اجتماعی جامعه چیست و چرا باید باشه، که شما این نظریه اجتماعی به دست بیارید. این رو شهیدسر می فرماید این مرحله بالاتره. شما باید استنتاق کنید نصوص رو، استظهار کافی نیست، لازمه استنباط، لازمه یک پله بالاتر به استنتاق باید خودتون رو برسونید، اون وقت این نظریه رو به دست بیارید. حالا ممکنه در یک جایی خود این نظریه در یک متنی خلاصه شده باشه، یعنی قابل استظهار باشه، ولی فهم نظریه احتیاج داره به اینکه ما به چیستی و چرایی یک مطلبی برسیم. در نظام فقهی شما باید به چگونه، یعنی مجموعه احکامی که چگونه رسیدن به اون چیستی و اون چرایی را بخواید پاسخ بدید، که این یک مرکب پیچیده است. کافی نیست شما ابواب مثلا در اقتصاد معاملات را بخونید، صرف اطلاع از اجاره و مثلا مساقات و مزارعه و امثال اینا به شما نظام استنباط نمیدید. شما نظام را باید از اینها به دست بیارید. پس نظام باید تعریف کرد، نحوه رسیدن به این نظام و استنباط این نظام را به دست آورد کار پیچیده تریه. به همین خاطر ما اینها را از هم جدا کردیم. مسیری که شهید صد مثلا در اقتصادنا طی کرده، این مسیر شما می‌بینید متفاوته با آنچه که فقها در رساله های عملیه یا رساله های استدلالی خودشون طی کردن. به همین خاطر اینها را از هم جدا کردیم.
متشکرم.